6 عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. دبیر کل سازمان ملل از متوقف شدن مذاکرات صلح سوریه انتقاد کرد. ترکیه میگوید مذاکرات صلح سوریه همزمان با ادامه حملات نیروهای بشار اسد و روسیه بی‌معناست. روسیه میگوید هیچگاه ترکیه را به دلیل آنچه حمایت از تروریست‌ها خواند نمی‌بخشد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. بان کی‌مون دبیر کل ملل متحد امروز گفت مذاکرات صلح سوریه با افزایش ناگهانی حملات هوایی و نظامی در آن کشور نادیده گرفته شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، وی که در لندن سخن می گفت خواستار بازگشت همه طرفین به مذاکرات صلح ژنو شده است. این مذاکرات روز گذشته به دلیل حملات نیروهای سوریه و روسیه به مخالفان بشار اسد در شمال شهر حلب به مدت 3 هفته به حال تعلیق درآمد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز گفت همه در برقراری آتش‌بس در سوریه مسئولند، اما در این میان به گفته او مسئولیت رژیم اسد بالاتر از سایرین است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفت مذاکرات صلح سوریه در ژنو در شرایطی که نیروهای بشار اسد و روسیه به حملات خود ادامه می‌دهند بی‌معنا خواهد بود. به گزارش رویترز، استفان د میستورا روز چهارشنبه پس از حملات ارتش سوریه و نیروی هوایی روسیه در شمال شهر حلب مذاکرات صلح را به مدت 3 هفته به تعویق انداخت. مذاکرات ژنو اولین تلاش در 2 سال اخیر برای پایان جنگ داخلی در سوریه از طریق گفتگوست. رئیس جمهوری ترکیه با زیر سوال بردن نقش مسکو در کمک به برقراری صلح در سوریه افزود روسیه به کشتن مردم در سوریه ادامه می‌دهد. پیش از این روسیه نیز ترکیه را به آنچه حمایت از تروریسم خوانده متهم کرده است. آنکارا که از حامیان اصلی مخالفان رئیس جمهوری سوریه است پیشتر خواستار برکناری بشار اسد از قدرت شده بود. وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف امروز اعلام کرد که مسکو هیچگاه دولت ترکیه را به دلیل آنچه کمک به تروریست ها خواند نخواهد بخشید، اما موضع دوستانه خود در قبال مردم ترکیه را حفظ خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری تاس، سرگئی لاوروف که با مجله لایمز چاپ ایتالیا گفتگو کرده است همچنین دولت ترکیه را به آنچه معاونت در جرم خواند متهم کرد. اشاره وزیر خارجه روسیه به سرنگونی یک هواپیمای نظامی آن کشور از سوی هواپیماهای جنگی ترکیه بود. آنکارا میگوید این هواپیما وارد حریم هوایی ترکیه شده بود، اما مسکو با رد این اتهام میگوید هواپیمای نظامیش بر فراز خاک سوریه هدف قرار گرفته است. پس از تعاملات روسیه و ایران در سوریه، همکاری‌های فنی، نظامی و دفاعی دو جانبه مهمترین محور مذاکرات علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی در سفر به مسکو گزارش شده است. گزارش حاکی از رایزنی‌های فعالانه مسئولین روس و ایرانی در راستای پیشبرد همکاری‌های نظامی است و این در حالی است که بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک برجام، تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران تا 5 سال دیگر برقرار خواهد بود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی در سفر 4 روزه خود به مسکو به دفعات روابط ایران و روسیه را بلند مدت و رهبردی توصیف کرد. مقامات بلند پایه روس نیز در دیدار با وی از اینکه روابط دو کشور به سطح رهبردی ارتقا یافته استقبال و بر لزوم گسترش مناسبات اقتصادی به ویژه در عرصه‌های اتمی و فنی نظامی تاکید کردند. الکساندر فامین تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید که روابط روسیه و ایران پیچیده تر از آن است در رهبردی تلقی شود.
Иран до определенной степени может быть нам полезен, только ни в коем случае надо считать, что наш союзник.
Иран در برخی عرصه ها همراه با روسیه عمل می کند، اما روابط ما نباید بر این ذهنیت استوار باشد که هم پیمان هستیم. در هیچ دوره تاریخی فضای اعتماد بر روابط دو جانبه حاکم نبوده و حتی با همپیمانی در سوریه نیز اعتماد چندانی بین ما به وجود نیامده. مطمئنم ایران پس از لغو تحریم‌ها سعی خواهد کرد در روابط خود با شرق و غرب تعادل را حفظ کند. طبیعی است دغدغه روسیه حفظ نفوذ خود بر ایران از جمله از راه همکاری در عرصه‌های راهبردی اتمی و تسلیحاتی است. اما حتی اگر این همکاری پایدار باشد، به معنای همکاری راهبردی نیست. به عقیده من مسکو از راه همگرایی با تهران بیش از همه غرب را به چالش می‌کشد.
مسکو برها ابراز علاقمندی کرده که با تهران قراردادهای میلیاردی نظامی امضا کند. تحلیل‌های فراوان منتشر شده که ایران به غیر از سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 که ظاهراً تحویل آن آغاز شده، علاقمند به خرید تانک T-90، جنگنده سوخو 35، شناورهای آبی خاکی، موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد و موشک‌های ضد زیردریایی است. چندی پیش ایران رسماً از تمایل خود برای خرید تانک T-90 خبر داده بود. اما دوشنبه احمد رضا پوردستان اعلام کرد که خرید T-90 از روسیه منتفی است و ایران به دنبال تولید تانک داخلی است. در واکنش اورال واگن زاود، بزرگترین تولید کننده ماشین‌آلات و تجهیزات نظامی و غیر نظامی در روسیه، از آمادگی خود برای واگذاری امتیاز ساخت T-90 به ایران در پی لغو تحریم‌های تسلیحاتی علیه این کشور خبر داد. ایگر کاروچینکا، کارشناس نظامی در مسکو، میگوید شرایط فراهم شده در روسیه و ایران هم پیمان نظامی شوند.
Безусловно, вот эта ситуация с аннулированием контракта на поставку Ирану
لغو قرارداد فروش سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران توطئه آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی بود که متأسفانه رهبران وقت طعمه این دام شدند. اما مقامات ایرانی که به ما دوباره شانس دادند باعث شده که روابط دو کشور به سطحی بی سابقه ارتقا یابد. البته اهداف مشترک ما در سوریه زمینه این همکاری را به شکلی غیر منتظره محکم کرد. در حالی که هنوز بسیار مانده تا سوریه به وضعیت عادی برگردد، ایران تنها شریک ما در منطقه است و اکنون وظیفه ماست که شریک و همپیمانمان را به پیشرفته ترین تسلیحات روز مجهز کنیم. ارزش نیازهای تسلیحاتی ایران نزدیک به 14 میلیارد دلار است و این نیازها را ما باید تأمین کنیم.
همکاری های فنی نظامی روسیه و ایران 5 سال پیش در پی صدور آخرین قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه ایران و فرمان دمیتری مدودف رئیس جمهور وقت روسیه برای ممنوعیت فروش S-300 و انواع تسلیحات دیگر به ایران عملا متوقف شد. در بهار گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه این فرمان را لغو کرد. به گزارش خبرگزاری های ایرانی، پوتین عصر چهارشنبه در دیدار با علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، از توسعه روابط راهبردی مسکو تهران ابراز خرسندی و بر لزوم گسترش همکاری در همه زمینه‌ها تاکید کرد. همزمان دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری روسیه از قول سخنگوی پوتین به رادیو فردا گفت که از برگزاری چنین دیداری اطلاع ندارد. آنا رایسکای، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به دنبال توقف مذاکرات صلح سوریه در ژنو، نشستی با هدف کمک به مردم سوریه امروز با حضور بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل و نمایندگان ده ها کشور و نهاد بین المللی در لندن آغاز شد. شرایط پناهجویان سوری، اختصاص کمک های مالی شماری از کشورها از جمله آمریکا، بریتانیا و آلمان به مردم سوریه و نیز لزوم ایجاد شرایط برای آموزش و پرورش در آن کشور از مواردی گزارش شده که در این نشست مطرح گردیده است. مهتاب وحیدی راد.
همزمان با تعلیق مذاکرات صلح سوریه در ژنو، نشستی دیگر درباره سوریه روز پنجشنبه در لندن آغاز شد. نشستی با موضوع کمک به مردم سوریه با حضور دبیرکل سازمان ملل و نمایندگان و رهبران ده‌ها کشور و نهاد بین‌المللی. هدف از برگزاری این کنفرانس جمع‌آوری 9 میلیارد دلار کمک مالی برای سوریه عنوان شده، کشوری که نیمی از جمعیتش در این جنگ 5 ساله آواره شدند. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، هم در این نشست حضور دارد. او شامگاه چهارشنبه در بدو ورود به لندن گفت که احتمال احتمالاً در حاشیه اجلاس کمک به مردم سوریه گفتگوهایی هم در مورد بحران سوریه صورت خواهد گرفت. بحرانی که نمایندگان شماری از کشورهای حاضر در کنفرانس لندن میگویند پایان دادن به آن تنها از راه سیاسی امکان پذیر است. اما علی مهتدی تحلیلگر مسائل خاورمیانه در پاریس شرایط فعلی سوریه را بسیار پیچیده می‌داند.
از یک طرف نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا رو داریم که در حال بمباران مواضع داعش هستند و از سوی دیگر روسیه رو داریم که علارغم اینکه گفته بود در سوریه قصد مبارزه با داعش رو داره، اما هواپیماها و نیروهای نظامی این کشور در حال مبارزه با مخالفین آقای اسد در خاک سوریه هستند. گمان بر این هست که روس‌ها به این نتیجه رسیدند که نیروهای ائتلاف رو بذارن که با داعش مبارزه بکنه و خودشون هم به تضعیف مواضع مخالفین آقای اسد بپردازن، و نتیجه‌ای که حاصل میشه در پایان این هست که تمامی مخالفان به یک اندازه تضعیف میشن به سود قدرتگیری بیشتر آقای اسد، و همین هم هست که باعث میشه که نیروهای مخالف یا میانه‌روترها در بین نیروهای مخالف که تن به مذاکره با دولت دادن، اینها دستشون خالی بمونه و ببینن که شرایط به سمتی داره پیش میره که هر نیروی مخالفی در سوریه توسط یک جهت خارجی سرکوب میشه و حاصل نهایی اون قدرتگیری بیشتر آقای اسد است. وضعیت سوریه پیچیده تر از قبل شده و به نظر نمیرسه که رسیدن به یک صلح یا حتی چشماندازی برای صلح در این وضعیت قابل پیش بینی باشه.
کنفرانس کمک به مردم سوریه در حالی برگزار می شود که مذاکرات صلح سوریه در ژنو روز چهارشنبه متوقف شد و قرار است از سه هفته دیگر اثر گرفته شود. استفان دیمیستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه می گوید توقف این مذاکرات به معنای شکست آن نیست، اما ادامه‌اش نیازمند کمک روسیه و آمریکاست. اما قدیر گلکاریان تحلیلگر مسائل سیاسی در ترکیه معتقد است این مذاکرات با شکست مواجه شده است.
تأثیراتی که انتظار می رفت از این نشست متاسفانه حاصل نشد، چرا که در این نشست ابتدا نیروهای معارضی که در سوریه فعالیت دارند، بلخص نیروهای کرد سوری که به نام پیده معروف هست که کنار گذاشته شدند با فشار ترکیه، و همچنین نیروهای مانند جیش الاسلام و احرار الشام که از طرف کشورهای متداخل در امور سوریه به عنوان گروه‌های تروریست حساب میشن دعوت شده بودند که به عنوان ناظر و حاضر اونجا باشند. اعتراض آقای بشار جعفری که اعتراض کرده بودن به این قضیه و لیست رو بایستی تغییر میدادن نشون میداد که عدم تفاهم میان اعضای شرکت کننده در این قضیه وجود داره. در شرایط حاضر به نظر میرسه اگر روسیه با حمایت دولت سوریه بر فشارهای نظامیش بیفزایه، امکان نداره که دوباره این حالت تله که به 25 فوریه موکول شده به نتیجه مثبتی برسه.
در همین حال گروه‌های مخالف بشار اسد اعلام کردند تا زمانی که نشانه‌ای از بهبود شرایط انسانی در سوریه نبینند به پای میز مذاکره باز نخواهند گشت. ریاض حجاب نماینده گروه‌های مخالف بشار اسد خواستار ارسال کمک‌های انسان دوستانه به مناطق تحت محاصره و توقف حملات علیه غیر نظامیان شده است. شروطی که علی مهتدی میگوید امکان تحقق آنها تا سه هفته دیگر ضعیف به نظر میرسد.
بعد از امتحان و آزمایش چندین طرح و برنامه مختلف، اکنون دولت سوریه و متحدانش به این نتیجه رسیدن که محاصره مناطق مخالفان اونها رو در برابر وضعیت دشوار قرار میده که راه حلی هنوز براش پیدا نشده، و دولت سوریه با توجه به نتایج مثبتی که از این استراتژی گرفته و به خصوص پیروزی‌های اخیری که در حلب به دست آورده، این اعتماد به نفس بیشتری به دولت سوریه بعد از چند سال شکست در مبارزات نظامی داده، و من گمان نمی‌کنم که در آینده نزدیک تغییری در این استراتژی صورت بگیره.
همزمان جان کری وزیر خارجه آمریکا دولت بشار اسد و روسیه را متهم کرد که مانع پیشرفت روند مذاکرات صلح می‌شوند. او روز چهارشنبه گفت ادامه حملات نیروهای دولتی سوریه علیه مخالفان که با پشتیبانی حملات هوایی مسکو صورت می‌گیرد مانع تحقق راه حل‌های سیاسی است، و اگر دولت بشار اسد واقعاً خواستار پایان جنگ داخلی است باید به بمباران مناطق تحت کنترل مخالفان و محاصره غیر نظامیان خاتمه دهد، و در این میان جنگ داخلی در سوریه همچنان قربانی می‌گیرد. جنگی که حاصلش در این 5 سالی که از آغاز آن می‌گذرد بیش از 250 هزار کشته و میلیون‌ها آواره بوده است.
مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می داد. همکاران من در رادیو فردا در 24 ساعت شبانه روز پیوسته با پخش زنده اخبار و گزارش ها همراهتانند و نیز آماده دریافت پیام ها و دیدگاه های شما. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. خلاصه خبرها 18:30 دقیقه ایران.